أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تلمه فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بهشتی که آدم سلام الله علیه در اونجا قرار داشت، اون جنت الخلدی که در معاد هست نبود، چون اگر کسی وارد اون بهشت بشود دیگه خارج نخواهد شد. بنابراین یه جنت دیگری بود با این خصوصیات. مطلب دوم این است که این ضمیرها گاهی مفرد است و گاهی تثنیه. اونجا که مخاطب شخص آدم هست و محور گفتگوست، زمین مفرد است یا فعل مفرد است، گرچه معنا در حقیقت تثنیه است. مثل ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، این چهار فعلی که مفرد هست بازگشتش به تثنیه است. و اونجا که خطر هر دو را تهدید می کند، اونجا به صراحه ضمیر یا فعل را تثنیه می آورد، مثل فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. این نه برای آن است که وجود مبارک آدم چون عهده‌دار هزینه حضرت حوا بود این فعل ها را به او نسبت داد، چون در اون نشأه سخن از تأمین هزینه و امثال ذلک نیست، چون اون به جنت، اون بهشت، همه نعمت ها برای اهلش فراهم است. بله، خب این درباره بعد از شریعت است. هنوز در اونجا سخن از شریعت نبود، سخن از امر و نهی نبود. وقتی شریعت باشه، امر و نهی باشه، منطقه نفوذ شیطان محدود است. درباره بندگان مخلص او راهی ندارد اصلا. بعد از سجده بود، اما قبل از شریعت بود. شریعت یعنی دین، کتاب، این بعد از اینکه حضرت به زمین هبوط کرد نازل شده که فرمود اهبطا الی الارض فاما یأتینکم منی هدی. پس کل بحث ها را ما باید در زمینه ارزیابی بکنیم که هنوز دینی نیامده، شریعتی نیامده، امر و نهی تشریعی نیامده، در اون فضا باید ارزیابی بشه. بله، ولی منظور آن است که شیطان، فرشته، آدم، حوا سلام الله علیهما، اینا تو اون محدوده بودن. در یه فضایی که هنوز شریعت نیامده، امر و نهی تشریعی نیامده، این قضیه اتفاق افتاد. باید این قضیه را مناسب با اون سرزمین و اون فضا تفسیر کرد دیگه. خب، مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله آدم و حوا را در بهش جا داد که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. بعد فرمود فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. این رو اصل کلی است که خدای سبحان نعمتی را که به کسی داد هرگز از اون نمیگیرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. نعمت خدای سبحان مسبوق به استحقاق نیست، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه است که میدن و کف تدا مسبوق به استحقاق و امثال ذالک نیست و چیزی را که خدا داد سلب نمی کند مگر اینکه خود انسان زمینه سلب نعمت را فراهم کند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یا ما تغییر نمیدیم، ما کان الله مغیرا نعمت انعمها على قوم حتی یغیر بانفسهم ما نده. اینجا هم به آدم به حوا سلام الله علیهما فرمود به این که ما این نعمت را به شما دادیم مستقر باشید، او شما را بیرون نکند. گرچه بیرون کننده خداست، مبدا فاعلی خداست، ولی زمینه این کار را وسوسه شیطان و عمل وسوسه انجام میدهد. لذا فرمود فلا یخرجنکما من الجنه فتشقی. مطلب دیگه در این جدایی تشنگی از گرسنگی است که دو نکته قبلا ذکر شد و نکته سوم این است که اگر گرسنگی و تشنگی کنار هم ذکر میشد به ذهن می آمد که این دوتایی با هم یک نعمتن، یا سلب هر دو با هم یک نعمتن که گرسنگی و تشنگی. اما بعد تفکیک شد، تفصیل به عمل آمد، معلوم شد هر کدام از اینها نعمت مستقلند. لذا لا تزمعو را در کنار لا تجوع ذکر نکرده است. خب مطلب بعدی آن است که ما در این فضایی که الان داریم بحث میکنیم، فضایی است که شریعت در کار نیست. مرحوم شیخ طوسی در تبیان راه استادش سید مرتضی رضوان الله علیه ما را طی کردن و اصرار دارن که اینجا معصیت نبود، ترک اولا بود یا ترک مندوب بود و مانندو. زمخشری در کشاف هم نقل میکند که یا ترک اولا بود، ترک مندوب بود، و از برخی ها نقل میکند که معصیت صغیره را معاذ الله انبیا میتونن مرتکب بشن. همه اون چه که جناب زمخشری در کشاف دارد یا مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارد یا سید مرتضی استاد بزرگوارش در تنزیه الانبیا اولین بخشی که دارد همین قسمت حضرت آدم است، همه اینها این قصه را در فضای شریعت تلقی کردند. در حالی که چه در سوره مبارکه بقره چه در همین سوره طه وقتی وجود مبارک آدم اون قصه و جریان را پشت سر گذاشتند، به زمین آمدن از اون به بعد شریعت آمده. در سوره مبارکه بقره که بحثش را بلند گذشت این بود به این که وقتی آدم سلام الله علیه اون صحنه را پشت سر گذاشت، و بعد در آیه 38 سوره بقره این است که قل له بتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا مقابل آن است. در سوره بقره و در سوره طه مؤمن و کافر را کنار هم ذکر کرده. همون بعد اینکه شریعت آمد، اونا که قبول کردن اهل سعادتن، اونا که نکول کردن اهل شقاوتن. قبول و نکول را در سوره بقره آیه 38 و 39 به این سوره ذکر فرمود فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا بکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. این والذین کفروا مقابل من تبعه است. در محل بحث یعنی سوره مبارکه طه آیه 123 و 124 این است قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. ایمان و کفر، مؤمن و کافر بعد از آمدن شریعت مطرح. پس این قصه در یه فضایی اتفاق افتاد که هنوز شریعت نیامده بود. ما باید بالا بریم، ما قبل از شریعت فکر بکنیم تا این آیه مقدار بر ما حل بشه. مطلب بعدی آن است که ابلیس بالاخره 6000 سال در ردیف فرشته ها بود و عبادت کرد. طبق بیان نورانی از تعمیر که در خطبه قاصد دارد، 6000 سنه یعنی 6000 سال خدا را عبادت کرد. معلوم نیست، لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، معلوم نیست از سالهای دنیاست که هر سال 365 روز است یا سال آخرت است که هر روزش 1000 سال است و ماننده. خب برای دیگران دیگه، وگرنه خود حضرت که حال است. خب بنابراین اگر فضیلت این شد، فضا این شد و فرض این است که شیطان 6000 سال در ردیف ملائکه بود، این شیطان هم با خدا سخن گفت، هم مخاطب خدا قرار گرفت، هم دوباره به خدا با خدا سخن گفت و هم دوباره خدای سبحان پاسخ او را داد. یک بار در نهی که خدای سبحان کرد، تشری که زد، زیدی کرد که فرمود را ابلیس ما منعه که ان تسجده و الله تسجده لما امر تو، این گفت ان خیرم من خلقتنی من نار و خلقتم. بعد از این که خدای سبحان اون صحنه آزمون را پشت سر گذاشت و ابلیس را ترد کرد، در سوره مبارکه اسراء بعدش گذاشت که ابلیس صریحا به خدا عرض کرد که این که کرم تغلیه، همین آدمی که او و فرزندان او را بر من گرامی داشتی، لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم، احتنک الفرس یعنی هنک او و تحت هنک او را گرفته، اون سوار و کاری که بر اسب مسلط است تحت الهنک او را دارد، یعنی افسار را از زیر هنک او به زیر گردن او میکشد و از او سواری میگیرد. گفت من هنک و تحت هنک اینها رو میگیرم و از اینها سواری میگیرم، این کار منه. بعد خدای سبحان فرمود راکب و مرکوب هر دو رو من به جهنم میبرن. خب این گفتگوها هست، چه در گفتگوهای اولی که خدای سبحان با او فرمود چرا اطاعت نکردی، این دلیل بیجا بود که انا خیر من، هم گفتگوهای ثانوی که در سوره مبارکه اسراء که او تهدید کرد و خدای سبحان هم به او پاسخ داد. پس یه موجودی است که 6000 سال در ردیف فرشته ها بود و عبادت میکرد و یکی دو بار با خدای سبحان مورد خطاب قرار گرفت، حرف زد، یه همچه موجودی. او اگر بخواهد نفوذ کند یا وسوسه کند، نباید بگیم که از دهن مار به وسیله دهن مار وارد بهش شد و امثال زاره، که بعضی از روایات امثال زاره دارد. این میتواند بالاخره حرف خودشو برسونه. مطلب بعدی آن است که همه روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کرد، لکن روایات دو قسم است. بعضی روایات هم که دستور تعبدی میدن، خب اینا را باید بر قرآن کریم عرضه کرد که فلون نماز با دو رکعت باشه، با جهر باشه، وقتش فلان است، همین احکامی کاری که در فقه انجام میشه. نه دیگه، اونجا جای تشریح نیست، فرشته ها هم عبادت میکنن دیگه، جا برای تشریح نیست دیگه، چون درباره فرشته نیامده در قرآن کریم که ما خلقت الجن والانس والملکه الا لیعبدون. هر جا سخن از عبادت هست یا اعظام انبیا هست یا تهدید به جهنم است یا تبشیر به بهشت است، همش درباره انسان و جنه. بله خب عبادت میکنند، همه عابدن، همه مطیعن. 5 طایفه از آیات قرآن است: اسلام، سجده، تحمید، تسبیح، طاعت، که به کل نظام اسناد داده میشه. حالا الان روشن میشه که همه در اطاعتن، همه مسلمن، همه ساجدن، همه مسبحن، همه محمدن، تحمید میکنن. اما یه تشریع در کار باشه، یه امر و نهی باشه، یه باید و نباید اعتباری باشه، یه اسیانی باشه، یه دستگاه قضایی باشه، یه تخلفی باشه، اینا مال جن و انس است. یه همچیزی در قرآن برای فرشته ها ذکر نشده. خب خب همین دیگه، اون امر تکوینی نیست. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون در یک آیه، و یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. دیگه این میشه امر تکوینی، این طور نیست که امر تشریعی باشه، معصیت بردار باشه، اونم پیغمبر داشته باشن، بهش جهنم داشته باشن، اطاعت و عصیان داشته باشن. یه همچیز قرآن از این درباره اینا نقل نکرده. خب بنابراین اگر چونچه فرشته ها امر دارن، امرشون از این قبیل باید و نباید ها اعتباری نیست. دیدید اگه مهلت بدن هر حرفی رو میزنی. جریان پطرس که بارها ذکر شد که روشن نیست که این جز ملائکت الارض بود یا ملائکت السما بود، در اون حدیث زیارت وجود مبارک سید شهدا یا دعای روز سوم شعبان، اونجا نام فرشته نیست، دارد فطرس آذب مهدهی. آیا فطرس جز فرشته ها بود یا نه؟ تو اون حدیث نیست، تو دعا نیست. آیا بر فرضی که باشه جز ملائکت السماست یا ملائکت الارض است؟ در اونجا نیست. ملائکت الارض ممکن است به تعبیر مرحوم سرز متعلقی نظیر جن باشن، بدن داشته باشن و رفت آمد داشته باشن، هم خاصی داشته باشن. اما این ملائکت السما که نحنو نسب به و به همده که و نقدس لک، اینا ملائکت السما هن. و این که خدا با جمع محلا و الافلام فرمود فسجد در ملائکتو کلهم اجمعون، نشون میداد که اون ملائکه سجده کردن. خب و این ملائکه که اسماء الهی را با تعلیم انسان کامل فرا گرفتن، و همین ملائکه که کل عالم را دارن اداره میکنن به اذن خدای سبحان، برای اینکه مدبرات امر اینها هستن دیگر. عرش را اینها اداره میکنن، سماوات را اینها اداره میکنن، وحی را اینها میارن، اینا وارد قلب، قلب یعنی قلب، قلب پیغمبر میشوند. نزل به روح الامین و علا قلبه که سوره مبارکه انعام را 70,000 فرشته آمدن وارد قلب پیغمبر شدن. خب معلوم میشه که اینا جسم نیستن، جرم نیستن، یعنی قلب که وارد فرشته، 70,000 جسم که وارد جسم به قلب نمیشه. خب بنابراین اگر چونچه سخن از فرشته هاست، این سخن فرشته است و اون فرشته ها فرشته های ملائکه الارض خارجه. ما تو این فضا داریم بحث میکنیم. قبل از این که وحی و نبوتی بیاید، قبل از این که شریعتی بیاید، این صحنه واقع شده. فرشته ها مأمور شدن به سجده، به سجده کردن. اون تعلیم و تعلم الهی که وجود مبارک مقام آدمیت یعنی انسان کامل معلم فرشته ها شد، این هم در حد انباء و نه در حد تعلیم که یه آدمو انبئهم به اسماء هاولا. اینا هیچ کدوم از سنخ قواعد اعتباری و ادبیات و صرف و نحو و این چیزا نمیتونه باشه. خب پس فضا فضای قبل از شریعت. اگر فضا فضای قبل از شریعت شد، باید بایدها و نبایدهای اون آدم را اعتبار کرد. در جریان امر تکوینی و تشریعی نمیشد گفت که یک امر به لحاظ فرشته ها تکوینی است و به لحاظ ابلیس تشریعی، چون امر تکوینی جزء کون است و حقیقت است و جزء بود و نبوده، امر تشریعی جز اعتباریات است و جز باید و نبایده. یکی به حکمت نظری برمیگرده، یکی به حکمت عملی برمیگرده. اینا تغایرشون با نسبت به افراد نیست که ما بگیم فاعل یکیست، عامل یکیست، امر یکیست، مأمور یا تشریعی یا تشریع پذیر است یا تکوین پذیر. مطلب دیگه این که ما همه روایات رو باید بر قرآن کریم عرضه کنیم، لیکن روایات دو قسم است. بعد از روایات ها این که احکام تعبدی دارن، اینا حتما باید بر قرآن کریم عرضه بشه. اما بعض از روایات هن که قسمت مهم نگرانی ما برای بستن در خانه اهل بیت، این تعلیم است. این روایات تعلیمی مثل که یه استاد یه مفسر داره تدریس میکنه، ایش دیگه بحثای تعبدی نداره که. این شواهد اقام میکنه، براهین اقام میکنه، آیات به هم مرتبط میکنه و ادله عقلی را کنار هم میذاره، ادله نقلی را کنار هم میذاره، مطلب روشن میکنه. وجود مبارک امام که معلم قرآن کریم بود، بخش مهم همینه. شما مرحوم اونچه که مرحوم اشقباس رضوان الله علیه ظاهرن تو سفینه نقل بکند که یک راوی از کنار منزل امام صادق سلام الله علیه گذشت، دید سر صدای زراره با امام صادق بلنده. خب همین امام صادق دارد با زراره بحث میکند، اونجا جای تعبد نیست. زراره اشکال میکند، حضرت جواب میده، حضرت جواب میده، زراره نقض میکنه. اونجا که جای علم است، نه جای تعبد. جای تعبد که زراره قلم دستش بود، هرچی که حضرت میفرمود اطاعت میکرد. در این روایتی که جمیل نقل کرده تعلیم است و نه تعبد. حضرت فرمود مگه نمی‌بینید در متن همین گفتگوی شیطان و آدم از نهی سخن به میان آمده؟ شیطان گفته به ما نهاکما ربکما ان تلکما شجرته الا کذا و کذا. خب چگونه میشه این نهی فراموش شده باشه که ما بگیم نسیه؟ یعنی نسیت نهی، با اینکه به صراحت ذکر کرد. اگر بگیم نه فاصله شد، اول این گفتگو بود، بعد فاصله فراوان شد و وجود مبارک آدم این نهی را فراموش کرده، بعدها در اثر نسیان نهی مرتکب شد، این با آیات ظاهر آیات سوره مبارک اعراف سازگار نیست، چون اونجا همه را با فای تفریع عطف کرده که نشانه عدم فاصله است. در سوره مبارک اعراف آیه 19 بعد این است که فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. اونگاه با دو تا فا فدلاهما بغرورن فلما زاغا، هر دو را با فا عطف کرده، نه با سمه نه با وا که بگیم با تراخی هماهنگه. بنابراین تو همون صحنه‌ای که شیطان به آدم عرض میکند خدا شما را نهی نکرده از این درخت مگر برای فلان مقصود، خب نهی را یاد آدم آورده، چگونه ممکنه که نهی یاد حضرت رفته باشه؟ این استدلال امام صادق سلام الله علیه است در حدیث جمیل. این دیگه عرضه بر قرآن لازم نیست. اونجا که احکام رو دارد میفرماید، بعد ببینیم که باز بر قرآن عرضه کرد. اما حالا فرض کنید یه معلم تفسیر، یه مفسر دارد آشنا، دارد از زبان قرآن یه شاهد قرآنی میاره، این دیگه لازم نیست که حرف او را دوباره بر قرآن عرضه کنیم، چون از خود قرآن کمک گرفته. خب اما این مطلب که وجود مبارک حضرت فراموش کرده باشه، ابوالفضل رازی دارد که اکثر مفسران بر اینن که این نسیان معنی ترکه، نظیر نسو الله فنسیهم که خدای سبحان فراموش میکند، این ترک میکند. چون که در همین آیه در سوره مبارکه تاها که کسی که کور محشور میشد به خدا عرض بکند که چرا من کور برای کور محشور کرده، در آیه 126 همین سوره تاها آمده است که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. اگر یه روایتی آمده باشد به این که نسیان مال حضرت آدم بود در باره خصوصی نهی که از روزه کافی نقل شده، این روایت رو بررسی کنید ببینید سند معتبری دارد یا نه. روایت این است که وجود مبارک آدم این نهی را فراموش کرده، این در روزه کافی هست، سندش رو بررسی کنید. ولی با ظاهر آیه سوره مبارکه اعراف هماهنگ نیست. خب اینا همه حرفای غیر علمیه. حرفای غیر علمی یعنی چی؟ یعنی یه طلبه 10-20 سال درس خونده یه مقدار که مطالعه کنه میتونه به اینا بفهمه، اما اون حرف علمی آیا این تمثل بود یا نه؟ اگر تمثل نبود تمثیل بود یا نه؟ اگر نه تمثل بود نه تمثیل، این اوامر و نواهی رو تو آسمون چی رو معنا کنی؟ اینا درس میخواد. وگرنه آدم دهنشو باز کنه هی سوال بکنه، این راه درس خوندن نیست. خب بنابراین ببینیم تمثل هست که از بعض کلمات مفسران کارشناس برمیاد، یا تمثیل هست یا نه آنست و نه این، ولی بالاخره باید آسمانی فکر کرد، یعنی باید بریم تو آسمان در حد فرشته ها یک، قبل از شریعت باید باشه دو، تا این آیه رو بفهمیم سه. تلاش و کوشش مرحوم شیخ طوسی در تبیان که این رو به ترک اولا برمیگردونه مطابق است با اون چرا که استادشون مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا در همون صفحه 37 و 38 به بعد که اولین قصه قصه است آدم است نقل میکنه. ما یه تمثل داریم و یه تمثیل و یه شیء ثالثی که نه تمثل است نه تمثیل. تمثل آن است که یه فرشته برای یه کسی متمثل بشود، نظیر اون که برای وجود بارک مریم سلام الله علیها متمثل شد، فتمثل لها بشرا سویا. آیا بهشت برزخی برای هست آدم متمثل شد، خود را در اون صحنه مثالی دید، چند لحظه این حالت برای اون حضرت پیش آمد، بعد با وسوسه ابلیس این حالت از او گرفته شد، یا نه این چنین نیست؟ تمثل ممکن است گاهی انسان یه حالت پیدا کند که این حالت را حالت منامیه میگویند نه حالت خواب. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی بارها میفرمود اون چی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه تو راه دیدن در جریان کربلا دیدن غالبشون همه حالت تمثل بود، حالت منامیه بود. مورخان و راویان چون آشنا نبودن تعبیر به نوم کردن یا مقتل نمیسا، ولی حالت حالت منامیه است نه نوم. یه وقت انسان خواب میبیند، در خواب یه سلسله مسائلی برای روشن است، نظیر اون چی که بوشت مبارک است ابراهیم گفت که اینی عرافی المنامه اینی از برو. یه وقت است نه این خواب وضو رو باطل میکنه دیگه، انسان خوابیده ولی در حالت خواب رؤیای نصیب او شده، یه حقایق رو میبین. یه وقت حالت حالت منامیه است نه نو، یعنی بیدار است وضوی او باطل نشده، یه سحری رو میبینه که دیگران نمیبینن، حواسش متوجه با اون مشهود خودشه، از اموری که در اطراف اوست فعلا نسبت به اونها کم توجه است، یه صحنه رو میبینه که دیگران نمیبینن. این حالت رو بهش میگن حالت منامیه، این حالت حالت تمثل است. اون چه که وجود مبارک سید شهدا در روی اسب یا شتر در بین را صدایی را شنید انا لله و انا الیه راجعون، ایشون فرمودن از همین قبیل است. اگر علی بن الحسین سلام الله علیه ما فرمود چرا استرجاع میکنید، حضرت فرمود اون حالتی من دست داد مثلا فرشته ای را شنیدم که میگوید انا لله، اینا طهارت منامیه بود. عصر تاسو از همین قبیله، شب عاشورا از همین قبیله، صبح عاشورا از همین قبیله. نه اینکه حضرت خوابی در خواب این صحنه را دید، حضرت در بیداری اینا را میدید. نمونش همون بود که در شب عاشورا جای افراد خاص را خود اونها نشون داد، از همون نشون دادن برای خود حضرت در این صحنه خیلی اتفاق افتاد. بنابراین این حالت میشه حالت منامیه که از او به تمثل یاد می شود. این حالت ممکنه و حرفی هم درش نیست، لکن قرآن وقتی یه همچه حالتی رو بخواد نقل کند از او به تمثل یاد بکند، نظیر اون چه که در جریان است مریم بود که فرمود فتمثل لها بشرا سویا. ما قصه از آدم را که وارد بهش شد، یعنی بگیم برای اون حضرت یه همچه حالتی متمثل شد، بعد چند لحظه بیش طول نکشید، خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، با وسوسه شیطان از اون حالت بیرون آمد. این امکان دارد ولی استفادهش از آیه آسان نیست، برای اینکه محفوف به کلمه تمثل امثال ذلک نیست. این یک جریان تمثیل آن است که تمثلی در کار نبود. خدای سبحان از باب تشبیه معقول به محسوس یه حقیقتی را به زبان مثل ذکر میکند، مثل لو انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این حقیقت هست، ولی این چنین نیست که قرآن بر کوه نازل شده باشه، کوه متصدع و ریز شده باشه. لذا ذات اقدس اله فوراً برای اینکه روشن بشه این واقع نشده، این برخلاف تجلی ربه للجبل فجعله دکاست، این با اون واقع شده، اینجا واقع نشده. اما به تلک الامثال ندره به حال الناس، این تمثیل است، نه که واقعا ما قرآن را بر کوه نازل کردیم کوه ریز ریز شده. در جریان جبل طور بله، اونجا خدای سبحان تجلی کرده و کوه دک کل جبل مندک شده است، اما اینجا واقع نشده، اینجا تمثیل از تشبیه معقول و محسوس است و تلکل امثال و نظره به حال الناس. یک تمثیلی باشد و محفوف مسبوق یا ملحوق به این کلمه تمثیل نباشد، کار آسانی نیست. ما بگیم این قصه قصه تمثیلی است، یعنی گویا چنین چیزی واقع شده، ترسیم شده، این امکان دارد، ولی بالاخره قرآن چون کتاب حق است، اگر تمثیل بود یا قبل یا بعد یا ما، این کلمه تمثیل و مانندان را ذکر میشه. مثل اینکه جریان توحید را ذات اقدس اله با دو بیان ترسیم میکنه، یه بیان استدلال عقلی که در سوره مبارکه انبیا هست که فرمود لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، این برهان عقلی. همین برهان عقلی را برای اینکه توده مردم هم بفهمن، اما برابر له مثلا، چون مثلی است که عبدیست که لرجل سلمن در رجل یک و عبدی که فیه شرکا و متشاکسون دو، فرمود اولش همون ضربت له مثلا، چون در قرآن مطلبی نیست که افراد ساده هم نفهمن. نعم آیاتیست که حکما درش موندن، اما همون آیات رقیق شده به صورت قصه، به صورت مثل، طرزی تبیین شده که همه مردم میفهمن، برای اینکه قرآن هدن للناس است با مثل. اون برهان سوره مبارکه انبیا را که از دشوارترین برهان تمام است، به صورت یک مثل ذکر کرده که ضرب الله مثلا. حالا انشاءالله به سوره مبارکه انبیا رسیدیم، معلوم میشه که بسیاری از حکما در حل این برهان موندن، برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردوندن، به زحمت افتادن چون نتونستن برهان تمانو را حل کنن، او را به برهان توارد برگردوندن. اما همین برهان به صورت ضرب الله مثلا ذکر شده. فرض این است که اگر این تمثیل باشد، باید یا مسبوق یا ملحوق به کلمه تمثیل باشد، مثل باشد، تا ما بدونیم به اینکه این واقع نشده ولی مثلش اینه. مطلب دیگه اینه که خب حالا که تمثیل بودنش دشوار هست، ما در حد یک احتمال، نه به عنوان جزم، همونطور که تو بحث دیروز اشاره شده، بگید این صحنه را ذات اقدس اله ترسیم کرده تا وقتی آدم به زمین می آید خلافت الهی را در زمین اجرا می کند، همگان بفهمند که در معرض خطر است. رضای الهی بر این بود که آدم به زمین بیاید و خلیفه خدا باشد در زمین. اما اونجا چه در سوره بارکه بقره، چه در سوره بارکه تاها که محل بحث است، هیچ حکمی برای شریعت نبود. دیگه زحمت و تلاش و کوشش سید مرتضی لازم نیست، شیخ طوسی لازم نیست که ما بگیم این ترک اولاس یا معصیت صغیره است. شریعت اصلا نبود. حالا که شریعت نبود، باید مطابق با اون عالم معنا کرد. اون چی که از مطابقت اون عالم به دست می آید این است که یک خداییست که همیشه بود و هست، فرشتگانی هستند که کمک انسان هست برای اینکه ساجدن خادمن و در پیشگاه انسان اطاعت بکنن، به سود انسان خطراش کوشش میکنن. یک موجود دیگریست به عنوان ابلیس که راهزن است، عدو لکما. و انسان اگر چنونچه حرف این فرشته ها را گوش بدهد، نه تنها اون رفاه ظاهری را دارد، بلکه از سعادت ابد برخوردار است. و اگر حرف اون فرشته ها را گوش ندهد، به دنبال این وسوسه برود، وسوسه به تعبیر جناب زمخشری در کشاف مثل وقوق سگ هاست. این صدای سگ را میگن وقوق. بعضی ها صداهای سکلا را میگن ولوله. این ابهامات و القاعات سوء شیطان را میگن وسوسه. این وسوسه نام این القاعات سوء است که او در درون انسان به عنوان خاطرات تلخ وارد میکنند. اگر صدای سگ را میگن وقوقه به تعبیر زبخشری و اون ناله سکلا را میگن ولوله، این القاعات سوء شیطان را میگن وسوسه. اسم این سرصداهای مضرت بخشه. این هست. این صحنه که در بالا ترسیم شد یه واقعیتی است. این واقعیت آمده پایین و وجود مبارک آدم بدنش از زمین خلق شد که انی خالق بشر من طین فیضا سبیته و نفخت فیه من روحی. این روح خدا که به افراد تعلق بگیرد، برخی از این روح‌ها معادل کتاب آسمانی هن، قرآن هن، که خدا حبوط دارد. این همونطور که وحی را حابط می کنند، برخی ها محبت وحی هن. آدم، روح آدم حبوط کرده، آویخته شده، اونطوری که وحی الهی آویخته می شود، یه همچیزی به این بدن تعلق گرفته. این موجودی که خودش حبوط کرده از وحی الهی، نظیر وحی الهی به این بدن تعلق گرفته، این کم کم حامل شریعت شد، هم برای خودش هم برای دیگران. اما اینکه کتاب آسمانی را قرآن میگن، این تقریبا علم بالغلبه است. اول در سور مکی سخن از القرآن نبود، در سور مدنی نظیر سوره مبارکه توبه و مانند آن، القرآن نظیر التورات، نظیر الانجیل، نام علم بالغلبه این کتاب شد که این کتاب فی التورات و الانجیل و القرآن هست. اما اول برای که انا انزلناه قرآن عربی، یا در سوره زخرف دارد که انا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون. دیگه اگر علم باشد که نمیگن انا انزلناه قرآنا، انا جعلناه قرآنا. کم کم علم بالغلبه شد. مثل خیلی از سور میگن سوره عنکبوت، سوره فیل، سوره انعام، سوره نساء، اینا همه علم بالغلبه است. اما خود القرآن مثل الکتاب بعد دیگه علم بالغلبه شد. تو روایات ما هم فراوان آمده. وقتی میگن قرآن دیگه مشخص است این کتاب است. اما این در سور مدنی و امثال سور مدنی است. در طلیعه امر این کذالک انزلناه قرآنا عربیا. الحمدلله رب العالمین.